هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا می شود. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است می گذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده، نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدین که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید این که بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز می گذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نام های بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در صد فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که همون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میده. برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه هات می باشه، اینا همش تأثیر گذار هست، و یا عدم سطح آگاهی اینا همش تأثیر گذار هست. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند، بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشن و از این کلمات استفاده نکنن، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنن که او به مو شکل رشد پیدا کنه، و اگر خود اینا بد رویه بکنن، خب او اولادم به مو شکل با مو القاب که گفتش خود دمو پیدا میکنم و مو شکل بزرگ میشه، بعدو با دیگرام هم قسم رویه میکنم و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنه و به حتما حتما تخریب های هم به خود هم به جامعه هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از این القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قد و صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه هم مرا به نام قدو صدا می کنند. در خانه وقت مادرم یک روز قار شد مرا مقسم صدا کرد. بالاخره آیست آیست در خانه به خوهرهای برادرهای همگی مرا به می نام صدا می کنند. آیست آیست دخترهای کاکا بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کنند. واقعا زیاد متاثر می شدم. بسیار می شرمیدم پیش خود می رفتم. در دگه اتاق گریه می کردم. می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کنند. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیست آیست حتی در مکتب امسونفی هایم بلد شده بودن و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کنند. به این که ما واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است ما دیگران رو بگوییم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندام شاید کنین سیامور هم چون ما دیگه از او خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا به یک شخص که به یک کس دیگه که مثلا دوستش است اعضای خانوادش است یا کس دیگه است برش بگویه که تو مثلا عیب را داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او می‌گوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفی‌الله است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و غبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را غبار میگن؟ گفت حالا ما در توفیله در دورش دو که زیاد شوخ بودم پدر ما را غبار غبار میگفت میگه حالا فعلا با غبار مشهور است و فعلا اگر غبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. غبار یک چیز یک حشره است که خود میگه من انسان هستم چرا یک نام حشره را سالم مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحو به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگ های ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه ما حتی کسی را که نمیش نازم پیشوی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از اینکه خوبی شد کنیم به کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خود ما دوستم بود کم چاقک بود بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندان به او گلندان می گفتن و هم چاقتر بود بدون از اینکه بفهم به او شخصی چه قصد همه می رسه اینا خودشان گپ خودم می دنن نظرشان کار شوخی است اما بی فرهنگ گیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن صنف خور ترک بودم چوچه میگفتم این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعضی وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تاثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان می باشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا می زنند اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده بلکه برخی از مواقع از سوی اطرافیان و اقوام می باشد که به بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای هستیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالایشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود، چی کوچک و چی بزرگ، احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن، چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه، که متاسفانه درک درست در این افراد نمیداشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره. و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم، که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از این که به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد، که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنند و می داشته باشند همچون احساسات را در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه، به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوتی که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن، در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات، وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چه بار مثبت و چه بار منفی. پس القاب تمسخرها آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنا بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن مطمئنا که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوی از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگه القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای هم دیگر صدا میکنن. پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از امو قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارها جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنند که از امی کار جلوگیری کنند و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیاید.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها موظف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن، خب حمایت خود را نشان بتن و تا که می تانن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از اینکه نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا یک نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تاثیر نداره کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن به امو مکتب که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز کنن، که البته به نظر من این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش همی حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمین ساز ازی باشن که به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. به هر حال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید این را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنن کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
برنامه امروز مهمان آزادی است. در این برنامه عبدالرحمن رحمانی، هنرمند افغان متولد قندهار را با خود داریم. مکتب را در لیسه میرویس نیکه با پایان رسانده، 4 سال در بخش راگ و راگنی غزل و کمپوز در هندوستان آموخته، خود یک آهنگساز، خود یک کمپوزاتور، خود یک هنرمند موسیقی افغان است و اونا 16 سال در رادیو تلویزیون ملی کار کردن در کشورهای خارج، یعنی در امریکا و اروپا که هم کنسرت اجرا کردن و تحولات سیاسی او را مجبور ساخته تا وطن را ترک کنه و در دنمارک اقامه بگیره. در اوج هم کنسرت هایی را در شهرهای مختلفش به نام ایمیج آف آسیا اجرا کرده و همچنان در برابر خانواده شاهی دنمارک کنسرت را اجرا کرده. و حال ما آقای عبدالرحمن رحمانی را، این هنرمند بزرگ افغان، با خود در برنامه مهمان آزادی داریم. سلام عرض میکنم رحمانی صاحب، خوش آمدید.
سلام علیکم. یال دانی گنب نایب سبسیت، شما خوب است؟ ممنون از اینکه من را دعوت کردین. زنده باشین، موفق باشین.
رحمانی صاحب، بیوگرافی بسیار طولانی دارین، از هنر، از موسیقی، از همه مهمتر کتابی را که بر موسیقی نوشته کردین و همچنان کنسرت هایی را که به نام موسیقی افغان انجام دادین، این واقعا پر ارزش است، واقعا با اهمیت است. ما یک سوال بر ذهن ما خلق شده که نخست میخواهیم بپرسم، پیش از این که بپرسم چی کارهایی را کردین، ما ایتون میپرسیدم که در دورانی که شما با هنر رو آوردین و هنر پیش بردین، مثل از این که دکتر صادق فطرت ناشناس مشکلات در اوائل موسیقی و اوائل هنر خود داشت، شما نداشتین همچون یک مشکلات در خانواده؟
ما در خانواده مشکلات نداشتیم آقای نایب. ما پدرم همیشه ما را تشویق میکرد، چون خودش علاقمند موسیقی کلاسیک هندی بود و همیشه او را میشنید. بنان در ابتدا که اونا فهمیدن که ما کمتون آوازخوان هستم، باز ما را گفت که بچه ما یک ذره به شکل اساسی یاد بگی که تو هوایی یاد نگی که بشینی و شروع کنی. رو بنان تشویق از اونا بود که من جزبیترین مشکل نداشتم. اما وقتی که در سال 1359 در رادیو افغانستان آمدم، یک عالم مشکل داشتم، بخاطر که نه واسطه داشتم، نه کسی من را میشناخت و نه من کسی را میشناختم. بسیار مشکلات های متعددی بود تا که به زور هنر خود ثابت ساختم و مقام گرفتم و در سال 1363 یک آهنگ ما در رادیو تلویزیون ملی مقام اول گرفت که از اون ما یک دیپلم گرفتم. یک آهنگی است، ساکه پا مای کده که مای ناب را ولیده، اینمی آهنگ در سال 1363 مقام اول گرفت و بر ما دیپلم و 4000 افغانی در اون وقت بر ما چیز داره.
رحمانی صاحب، ما با نرمندای زیاد صحبت کردیم، یک تعدادشان اینطور میگفتن که می سال 1363 را میگن، میگفتن در دروازه رادیو ما را کس اجازه نمیداد، مساعت ها منتظر میموندیم، در پیش رادیو انتظار میکشیدیم، یک واسطه پیدا میکردیم تا که داخل رادیو میشدیم. ایره فکر کنین که یک آهنگ که گفت ثبت میکردیم یک قیامت بود، گفت کمیسون ها بود، از کمیسون ها میگذشت تا که ما دوجه. از شما هم همین مشکلات حتما تیر کرده باشین.
بله، او کمیسون ها یک کار مثبت بود آینه، من از خوش هستم، بخاطر که یک پروسه داشت که باید هنر ثابت شوه، کمپوزش ثابت شوه، صدای ثابت شوه و شعرش دیده شوه که شعر صحیح است یا بی‌معنا و بی‌چیز است. این پروسه کلی تیر کرده.
بله، اونا خاطرات داشتن، از شما اینطور خاطرات وجود نداره که وقتی که رفتین همیگه گفتین یک اولین آهنگتان را ثبت کردین، چی خوشحالی، چی احساس خودتان داشتین؟ یک قصه از او اگر داشته باشین.
بله، مرحوم استاد محمد عمر، استاد رباب که یک نابغه رباب بود، با او سر خوردم، خوشبختانه با او سر خوردم و اونا مرا به حد جد تشویق کرد. من با مجردی که ششتم واقعا زیر تاثیر آمده بودم آقای نه، زیر تاثیر آمده بودم. اما او مرا که قدر تشویق کرد و بچه تو خود قنداریستی، تو باید یک چیز صحیح بخوانی و بیا چیز که بیا بشی چی میخوانی؟ من یک راگ برشتا میشه گرفتم گفتم به نام راگ کروانی من میخوانم. یک دفعه بسیار خوشی کرد، بسیار احساس خوشی کرد استاد مادمر مرحوم پروردگار جنتا نصیبش کنه. گفت اینه بچیم، اینه قنداریست آمده در راگ کروانی میخوانم. گفت بیا بخوان. سب ششتم که تو استاد عارف جان و اینا و اجانب خدا رحمتش کنه امی آهنگ تصمیم گرفتم که میخوانم. استاد مادمر نغمیش ساخت و ثبت کردم. وقتی که ثبت کردم به هر جات مرا تشویق کرد که پچیم دروازی تلویزیون درویت بازه همیشه خدا درسته. اما بود که باز ادامه دادم برای 16 سال.
بسیار عالی.
مهمان آزادی.
خوب از دمی اواخر اتر کارهایی که سر دست دارین سرش کار میکنین از این اگر بگوین.
من فعلا تقاعد هستم و سن و سالم ایجاب نمیکنه که در محفل بخوانم. نمیخوانم لازم نمیبینم، اما بیغم نمیشنم به خاطر که درختی که از 30 سال 42 سال پتر ما ایشاندیم اول به میوه رسیده به اصطلاح دیگه. بعضی شاگردای دارم که میل کمکشان میکنم، راهنمایی میکنم. در زمان موسیقی رو من ایلا کردم به خاطر نمیتونم که در خون و پود ما جای گرفته. من میشنم تمرین یکان دفعه میکنم و بعضی آهنگایی میسازم، بعضی آهنگا میسازم که در راگهای بسیار مختلف یا در راگهای بسیار پیچیده میباشه و کسی تا به آل دو چیز نساخته، آهنگ نساخته. من کمپوز میسازم، اما کمپوزه هم پیش خودم میباشه. یگان دفعه یک بچه از دوستای ماست فرانسه، آقای نامش از یادم به هر صورت، هم یک برای از او داریم، یکی دو آهنگ قندار برای بعضی بچه داریم که موسیقی در افغانستان نیست، اینا بدون موسیقی میخوانند. دیگه تقریبا آرشیف ما از ساخت آهنگای خود ما پر است.
بسیار جالب است پیشتازای موسیقی افغانستان که فعلا کمپوز میتونن ساخته. از جمله شما که کمپوزهای میگین که پیش خود دارین، ولی ایره متوجه شدین که آهنگای بازاریه که میخوانن که نه شعر دو مشخص است و نه کمپوز و نه ای که در کدام راگ میخوانن. چی فکر میکنین که چیکونه میتونین شما که پیشتاز موسیقی هستین، راگ و راگ نیره میفهمین، غزل هم میفهمین، اشعار تشخیص میتین، چه رقم میتونین که همی هنرمندای نو کمک کنین؟ چی فکر میکنین؟
یکی ما استادی رسمی را از رادیو تلویزیونی از اطلاعات کلتور افغانستان رسمی استادی گرفتیم. در ضمن ما عضویت کودا را دارم، یک شرکت بگویم یا خدا مؤسسه بگویم به نام کودا که 100 آهنگ 100 تا کمپوزای ما در او رجیستر است. آمدیم به حساب سوال شما، اگر موسیقی از چوکاتی و از محدودیت پولی برای یعنی باز انکشاف میکنه، یکی و دوم ایست که باید هر کسی که رجیستر گرفته میخوانه و از امرار معاش میکنه، باید بشه یک استاد بشینه زانو بزنه یاد بگیره بشینه. و ما 4 سال در هندوستان پیش یک استاد هندوستانی ششتم و 4 سال از اونا ما موسیقی رو یاد گرفتیم. دیگه بدون استاد ایرا ایچ امکان نداره که پیش بروه، یکی. و دوم باید اشعاری رو که انتخاب میکنه، ما بسیار بسیار حساس هستم در این مورد، اشعاری که تا شعرش نشناسم، تا که خود محتوای شعر نفهمم، به خاطر که شعر با کمپوز ارتباط بسیار نزدیک داره، بسیار جد نزدیک داره. محتوای شعر ما در نظر میگیره که یک تراژدی است، آیا خوشایند است، یا کدام چیز دیگه است. بعد از اون ما راگایی داریم که باز در کمپوز مندازیم. دیگه این امکانش غلط است. یک وقت من بی بی سی من میره گفتم، یک دوست ما سر ما کارم شد که گفتم که مثلا
یک آهنگ است که دیشب همه شب ناله و فریاد کرده رفتم باز دم دادم دیش دادم. این غلط است به خاطر که کمپوزر به شعری باید خوانده شوه یا ترتیب شوه که محتوای شعر مد نظر گرفته و باز کمپوز ساخته شوه. به نظر ما اگر می دوستای ما یک پیشنهاد که میکنم این نیست که پیش یک استادی که او خودش لیاقت استادی را داشته باشه زانو بزنه و یک چهار روز یاد بگیره بهتر خواهد بود.
یعنی مراجعه کنه به یک استاد، مراجعه کنه به یک مرکز هنری که او را بتونه تربیه کنه، راه های را بر هنر یادشان بده. حال یک وقفه کوتاه و برمیگردیم.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برنامه مهمان آزادی با عبدالرحمن رحمانی. چقدر مشکل است که آدم راگ راگنی را کمپوزه و از یک استاد یاد بگیره یا به پیش یک استاد زانو بزنه بشینه و خود شاگرد فکر کنه و بشینه، نه یک استاد، نه یک از او کده بالاتر. امو اصطلاحی ما شما گر بگذاره، اصطلاحی که در هنر رواج است، گر بگذاره و استادی از او را قبول کنه. چقدر مهم است؟ چقدر اهمیت داره؟
بسیار اهمیت داره. من تا یک چیز رو یادآور میشم و ایستا که اول باید استاد خودشه بشناسه که استاد لیاقت از او داره که برای زیاد کمپوز و راگ و راگنی یاد بته یا نه. شما یک شاگرد یک چند سال پیش آمد مرا گفت که ما شاگرد فلانه آدم هستم و اینمه قضو یاد گرفتیم. من چی یاد گرفتی؟ کشاندم شرمنی از دستش دارم. گفتم اینه میره بر ما بگو که مسیار چرا ارمنی دو رنگ داره، چرا سیاه و سفید است، مسیار شیست همی سفید شیست. گفت والا استادی را نمی کن. من گفتم از استادی پرسان میکری نکری؟ گفت والا نگفته بر من. تاکه من تشریح کردم که هیچی ما نادر چون اول باید استادی را پیدا کنه خودش لیاقت از این رشته باشه راگ و راگنی را بفهمه. امروز متاسفانه همی هر کسی که ارمنی را دست گرفت مردم برش، چون مردم ما بسیار قدردان مردم هستن، بسیار بسیار با قدر و با عزت مردم هستن، هر کسی رو استاد میگه. حالا که او تو نیست، کسی که اصول موسیقی را نفهمه، کسی که شاگردی نکرده باشه، کسی که تمام موضوعات چند تا راگ است و چند تا راگنی مثلا او کدام اصول داره و دیگه داره. من عرض کردم خدمت که ما شما پیشتر گفتن ما 16 لکتر به ارتباط به BBC دادیم دیگه. این بسیار عنصر بسیار مهم است که پیش کسی زانو بزنه که او خودش لیاقت قدر داشته باشه که کسی را یاد بده.
چی تعداد شاگرد دارین در حال حاضر فعلا و چی فکر میکنین آینده از اینا را؟
والا بعضی شاگردای ما هستن آقای نایب، اونا پرتلاش هستن، بسیار پر تلاش هستن، کار میکنه و یکی از کتاب ما بسیار استفاده میکنه و اگر کدام مشکلی داشته باشه باز برم زنگ میزنن، تلفن میکنن و مشکلشان حل میکنم. اما از کتاب ما که ما در کتاب خود در فصل دومش ما 92 راگ تشریح کردیم، بنابراین اونا از او استفاده میکنه و در حدود در دنمارک 10 نفر شاگردا دارم که اونا اکثریتشان رسیده، از جمله یکی غنی جان است، غنی هدایت، که بسیار خوبم میخوانه و بسیار خود رسانده. دیگه دوستای هستن که نامایشان لازم نیست که ما بگیرم به خاطر که در افغانستان ادمای بسیار کلان بودن در وقتش دیگه، اونا فقط اصول موسیقی رو راگ و راگنی را از ما یاد میگیرن و ما بکرشان کمک میکنم.
مهمان آزادی.
خب شما فعلا در برنامه مهمان آزادی دعوت شدین، شاید هم در ادامه ما یک برنامه موسیقی را، یک ساعته موسیقی را از شما در نظر داریم و برنامه را تهیه خواهد کردیم و دوج شما همی راگ ها را با ارمونیه نشان بتین، یکان چیزایی که امکاناتش وجود داره دمتر یک برنامه در نظر میگیریم. حالا به این میرسیم که از خود صحبت کنین استاد. شما چگونه دنمارک رسیدین و از خانواده بگوین، از خود بگوین؟
24 سال میشه. در سال 1999 من دنمارک آمدم، گرچه اصلا آقای نایب من در سال 1350 اولین دفعه به اروپا آمدیم، چون کم بیش یک تجار بسیار کوچک بودم، رفت آمد داشتم. و در دنمارک در سال 1999 آمدم و در دومین روز خود که در کمپ بودم در رید کراس، در رید کراس دنمارک به حیث معلم کلچر هاوس، به حیث معلم موسیقی برای ما دستی دفتر دادند. و ما یادتان باشه آقای نایب که ما روی تخته موسیقی را تدریس میکنم، یعنی برای بعض مردم عجیب و غریب معلوم میشه، ما در روی تخته تدریس میکنم. و فامیلم در سال 2001 آمد و در متاسفانه در 2003 خانم پاوت کرد، از دنیا رفت. و ما
خدا رحمتشان کنه،
زنده باشین. ما با اولادا اینجا بودم و حال اولادا همیشتن شکر جوان شده، کلشان درس میخونه، کلشان کار میکنه، صاحب فامیلو هستن، 4 تا بچه و 3 تا دختر دارن.
کدامشان راه شما را گرفتن، راه موسیقی را گرفتن؟
نه متاسفانه نگرفته، به خاطر که اینجا که آمدن اینا خرد بودن و من نه میخواستم که به موسیقی برشان یاد بتم، من خواستم که اونا اول درسای خود بخوانه و از در این جامعه انتگریت شوند و کمتون یاد بگیرن و دیگر. متاسفانه که راه من را یکی نگرفته.
شما کنسرت را به نام ایمیج آف آزیا در شهرهای مختلف دنمارک راه اندازی کردین. از کنسرت هایتان بگوین، از چیزی که افتخارات که به دست آوردین.
یک افتخاری که ایمیج آف ایشیا یک پروگرام بود. اصلا چرا ما دنمارک آمدم؟ این یک سوال. در سال در یک مجله خواندم که در سال 1988 دنمارک اولین مملکتی که شد که جایزه هنری را گرفت. از خاطر ما فهمیدم که اینجا من قدری من میشه، ما آمدم دنمارک. در سال ایمیجز آتیش یا نطاقش از امریکا بود و از تمام آسیا هنرمندار خواسته بودن، دعوت کرده بود و من منیجر بودم، ما پیش می بردم. دو یک فستیوال هر سال در دنمارک در شهر خود ما چیز میشه، دایر میشه، اضافه از 1.5 لاک 2 لاک نفر دو اشتراک میکنه. دو برم دعوت کرده بود برای کنسرت که استاد خوشحال از جرمنی آمده بود که من بینجو مینواخت و دیگر همکارای ما بودن. باز نطاق صدا کرد که رحمانی فرام افغانستان. این برای ما بسیار خوشایند بود که انانس داد که رحمانی از افغانستان. یک کنسرت دادم. بعد ایمیل از آفیش یا 16 کنسرت دادم در تمام ولایت های دنمارک. 4 نفرم از افغانستان دعوت کرده بودم، متاسفانه که اونا نتانستن رسیده، یعنی یک کنسرت فوق‌العاده چیز میشه. دیگه باز خدمت شما عرض کرده بودم که خاندان شایی ما را دعوت کرد، باز رفتم در او یک کنسرت دادم و اسرار شکلش پیش من و در سیتی هال دنمارک پیش تمام کابینه و خود دیپلمات های کانسرت دادم که هم ویدیویش پیش من. یک کانسرت دادم که باز دو بر ما در ستار پرایز جایزه دادن، یعنی چیز جایزه ستاره ها. اینمی کانسرت ها دیگه کانسرت های بسیار متعدد دادیم و اخبارایش هم پیش من برای کسی که مثلا فعلا پادشاه دنمارک است بعد از اونه کنسرت دادیم که افزایش بشیم است و بسیار بسیار جد تشویق شدیم.
مهمان آزادی.
هر هنرمند، هر کسی که شروع میکنه هنره، یک گلگو پیش خود میداشته باشه، یک کسی را پیش خود تعیین میکنه. فرض کنیم مطور میگم ما از خردی از کودکی بسیار علاقمند آواز دکتر صیب صادق فطرت ناشناس بودم. او پیش ما همیشه یک چیز برازنده بود، همیشه که از موسیقی یاد میشد یا شنیدن موسیقی یاد میشد ما با آواز از اونا شروع میکردم یا میشیشتم میشنیدم آهنگای از اونا را. به شما الگوی وجود داشت؟
بله، ما متاثر شده بودم از آهنگ های هندی. در قندهار یک رواج بود، در وقتش هر اوتل بعد از نماز صبح بعضی آهنگ های کلاسیک می ماندند در اوتل ها و بسیاری مردم ها از خانه خود می پرامدن و چای در اوتل می خورد، باز پس می رفتم سر کار خود. و بعد از ده بجه شب هم رواج بود که آهنگ های کلاسیک می ماند. آهنگ های فیلم بسیار زیاد بود و ما از اون متاثر شده بودم، به حد زیاد خوشم می آمد. هر قدر که می شنیدم هیچ سیر نمی کردم. و در زمان احمد ولی را به حد زیاد خوش داشتم و به حد زیاد آهنگ هایش می شنیدم خوشم می آمد.
این متوجه شدین رحمانی صاحب که موسیقی در قندهار متفاوت از بسیاری از ولایت های افغانستان است؟ خب هر ولایت از خود موسیقی علایده دارن، مسائل کلتور و فرهنگ و فولکلور کشور هست. هر ولایت از لوگر گرفته که موسیقی لوگر، میریم به بدخشان، میریم فرزند موسیقی بدخشان، میایم دنبوره، بامیان، اما ولایت های ما یک بسیار غنیست از لحاظ کلتور و فرهنگ، بسیار غنیست. ولی موسیقی که در قندهار است بیشتر توجه رو آدم جلب میکنه، به خاطر از این که مردم منطقه به غزل و به راگ و راگنی و امی مسائل توجه بیشتر دارن. ما هم تو فکر میکنم یا هست هم تو؟
هر ولایتی که شما یاد کردین اینا همه انسان یک مکتب داره، هر یکی مکتب داره. مثل که مثلا اگر شما آهنگ های لوگر رو بشنوین، باز از آهنگ های ایراتی رو بشنوین، با تفاوت شما میفهمید.
بله دقیق.
آمدیم راجع به موسیقی قندهار. قندهار چون با هندوستان همسرحد بود و همیشه مردم ما، مردم قندهار اکثریتش تاجر پیشه هستن، اینا از هندوستان همیشه که واردات ساجرات هم میکردن، در پالویش هنر موسیقی را هم بسیار زیاد چیز میکردن، امرایش هم به ارتباط بود. بنابراین موسیقی قندهار کلش تحت تاثیر راگ و راگ نیست. مثلا در دیگه ولایت تا به شمول کابل بسیار کم مردم میفهمد که خاندای بسیار مشهور هستن، اما بسیار کم میفهمد راگ و راگ نیست. منطقه قنداری ها از ابتدایی که شروع میکنه ولو اگه علی موسیقی رو یاد نداشته باشه، بازم برای گرگنی فوقلاده علاقمندی داره و میخونه. این یک تفاوت است که بین موسیقی قندهار و دیگه ولایات یک تفاوت بسیار عجیب و غریب است. از او خاطر من خدمت عرض کردم که استاد بادومر مرحوم مرگوست بچیم تو از قندهار آمدی، بگی چی میخونی؟
دقیق، دقیق. ممنون استاد که در این برنامه مهمان ما شدین، مهمان آزادی شدین. بسیار زیاد تشکر، لطفتان از زنده باشین، جور باشین از اشتراکتان. تشکر از شما، تشکر از شما. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
ترانه شد تو به جرفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی، تو به بغض به صدایی حس خوب یک سرودی، میشدم دیوانه حتما اگر پیشم نبودی. ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیقم، کاهش ای تو این همه گناه در دل یک شب تنها ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل
با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش صاحب، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت. نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل چشمانده.
من دختری کوچی، موهایم می‌ده چوکی، دخانه من برایت، صدایم مثل توتی، منم دختری کوچی، موهایم می‌ده چوکی، دخانه من برایت.